محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده. عيد مبارك قدیر هم رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت معصوم علیه السلام به همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین مولا امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش مقرر شویم و دنیا و آخرت دستمون از دامان پربرکتشون محروم نماند. این صلوات خاصه مولا امیرالمؤمنین رو خدمتشون تقدیم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبیک بمنزلت هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره وخذل من خذله ولعم من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. بحث در اشکالاتی بود که به قاعده قبح عقاب بلا بیان ایراد شده که نظریه اولا بود، یعنی اولین منشأ نظریه اولا. این اشکال از محقق داماد قدس سره، محقق یزدی داماد قدس سره است که مبتنی بر 4 مقدم است. مقدمه اولا این هست که عقلای عالم به حکم عقلشون در مواردی که احتمال میدهن یک مصلحت ملزمه ایراد در امور خودشون، در اون موارد حتما احتیاط میکنن و اینجور نیستش که بگم حالا ما احتمال میدیم، یقین که نداریم، اطمینان که نداریم. نه، اگر احتمال میدن یک مصلحت ملزم ایرا حتما اقدام میکنن و احتیاط میکنن. و همچنین اگر یک مفسده ملزم ایرو احتمال بدن اونجا هم حتما اجتناب میکنن. مثلا تشنش هست، یک مایعی وجود داره، احتمال میده این مسموم باشه که به مجرد خوردن او تلف خواهد شد یا یک بیماری شدیدی خواهد گرفت. در این موارد اینجور نیست که بگم خب ما خبر نداریم که، نه حتما اجتناب میکنن. بنابراین دیدن عقلا به حکم عقلشون در تمام این موارد که مصلحت ملزمه ای رو احتمال میدن یا مفسده ملزمه ای را، احتیاط هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که عقلای عالم مولاشون را، باز یعنی به حکم عقلشون، مولاشون را بر خودشون ترجیح میدن و در حقیقت خودشون را ذوب در مولا میبینن و که ان جواره اونها جواره مولاست، یدشون ید مولاست، رجلشون رجل مولاست و هاکذا. خب وقتی که در مقاصد شخصیه خودشون در موارد احتمال مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه احتیاط میکنن، به طریق اولا در مورد مولا این چنین میکنن. بنابراین اگر احتمال بدن مولا یک چیزی رو خواستار است و برای او مصلحت ملزمه دارد، و یا اینکه چیزی رو نهی میکنه و میخواد انجام نشه چون مفسده ملزمه دارد، همون جور که در مقاصد شخصیه احتیاط میکردن، اینجا هم به طریق اولا احتیاط میکنن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این هستش که این حکم عقلی که باید احتیاط بکنی، چون کثیر الموارد هست، این احتیاط منجر به اختلال نظام میشه. یه مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد که نیست که آدم احتمال میده. اگر بخواد در تمام این موارد احتیاط کنه، خب این اختلال نظام لازم میاد. حتی گاهی یک تکلیف رو شاید نتونه قطع پیدا کنه که تمام محتملاتش رو انجام داد، فکیف وقت بقیه امورش رو چجور میتونه بهش بپردازه. مثلا احتمال میده حال میخواد نماز بخونه، فرض کن احتمال میده این واجب باشه، احتمال میده همین مانع باشه. خب یه دفعه باید بخونه برای اینکه شاید شرط باشه، یه دفعه ترک کنه برای اینکه شاید مانع باشه. ده ها احتمال انسان میده. اگه براءت نباشه، اگر این چیزا نباشه، خب آدم احتمالا رو چجور دفع کنه؟ خب این احتمالا رو میده. بخواد همه این احتمالات رو از مقدماتش گرفته تا خود نماز رو بخواد مراعات بکنه، قهریه که اصلا به کارهای دیگهش نمیرسه. همون محتملات هم همش فرصت نمیشه که همه اونا رو بخواد انجام بده. پس عقلا چون میبینن این حکم عقلی ولو وجود داره، اما مستلزم اختلال نظام و به زمین موندن بسیاری از تکالیف و لوازمی است که باید حتما مراعات بشه، از این جهت آمدن خودشون یه تصمیمی رو گرفت و یک برنامه ای رو برای خودشون ریختن، و اون اینه که گفتن هر جا مولا بیان تکلیف نکرده بدون اینکه هیچ مانع ذاتی یا بیرونی برای اون وجود داشته باشه، خوفی نداشته خودش، در این حال نگفته، یا بیماری یا چیزی نداشته که نتونه تکلم بکنه، حرف بزنه. از اون طرف هم اینجوری نیستش که گفته باشه و دیگران، ظالمین و امثال اونها اخفاء کرده باشه، یا یک حوادث طبیعی و اینها باعث شده باشه که از بین رفته باشه اون دستوراتی که گفته. هر جا که انه خودش منشأ نگفتنه، هیچ خوف و امثال ذالک یا امور بیرونی دخیل نبوده در این که این تکلیفش به ما برسه، ما اونجاها رو میگیم که دیگه برای این که اختلال نظام لازم نمیاد چشم پوشی میکنه. اما هر جا نه، در اثر یه خوفی نگفته، تقیهی بوده، دشمنی بوده و امثال ذالک، یا یه کاستی های در وجود، حالا در مورد شعار مقدس بعضی از اینا قابل تصور نیست، خب حالا خوف چرا؟ خوف از اعدا و امثال ذالک چرا؟ چون بناست بر روش طبیعی عمل کن. اما حالا یه مولاییست احتمال میدن الان لال شد، یا یه بیماری بالایی داره نمیتونه اظهار کنه حرفش، یا اینکه گفته به نوکراش، گفته به وسایط، گفته اونا خیانت کردن نرسوندن، یا اونا گفتن ظالمین جلوشون رو گرفتن و هاکزا. اینجاها چرا؟ بنابراین برای اینکه اختلال نظام لازم نیاد، از اون حکم عقل که میگفت همه جاها باید احتیاط بکنی، یه بخشیش رو قیچی کردن، کنار گذاشتن، گفتن اینو میذاریم کنار تا اینکه اون اختلال لازم نیاد، ولی در بقیه باید احتیاط بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون فرمایش محقق یزدی میشه، یعنی از محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه صاحب عروه، که ایشون هم همین تفصیل رو داد. اما ایشون به یه بیان آخری داره این تفصیل رو میده که بیشتر که انه تعمیق فرموده. پس ایشون هم میخواد بفرماد این که شما میگید قبیح هست، قبیح هست عقاب بلا بیان فی کل الموارد، این مطلب ناتمام. ما وقتی دقت میکنیم میبینیم در نهایت امر اولا که عقل حکم میکنه هیچ جا قبیح نیست، بلکه وظیفه عقل چیه؟ احتیاطه. ولیکن چون این احتیاط تزاهم پیدا میکنه با هر اختلال نظام، اومدن تفصیل دادن، گفتن اینجاهاش رو میذاریم کنار و اینجاهاش رو قبول داریم. پس نتیجه نهایی میشه تفصیل و باید تفصیل داد. شاید همینطور که شما میفرمایید باشه، بله. اذا عرفتم فقط نقول لا اشکال فی ان العقلاء بما هم کذلک، یعنی عقلا بما هم عقلا، لا یتوقفون فی محتمل المطلوبیه ولا یقتهمون فی محتمل المبغوضیه. محتمل المطلوبیه یعنی اونجا که احتمال مطلوبیت هم باید مطلوبیت ملزمه باشه، و همچنین مبغوضیت، مبغوضیت ملزمه. اینا اینجور نیست که اونجا انجام ندهند و اونجا انجام بدهند. بلا یقتحمون فی محتمل المبغوضیه فی مقاصدهم و اغراضهم فی شیء من الموارد. این مقدمه اولا. و اذا کانوا کذلک فی الامور الراجعت الیهم فبه طریق اولا فی الامور الراجعت الى موالیهم لانهم یرون العبد فانیا فی مقاصد المولا. دیگه اینجا عرفان بالا رفته دیگه. لانهم یرون العبد فانیا فی مقاصد المولا و به منزلت اعضائه و جوارحه، به حیث یجب ان یکون مطلوبه مطلوب المولا و غرزه غرزه لا غرز نفسه و مطلوبه. فاذا کان العبد فی اموره بهیث ینبعث او یرتدع به احتمال النفع او الضرر فیجب علیه به طریق اولا ان یرتدع به مجرد احتمال کون هذا مطلوبا للمولا او کون ذاکه مبغوزن لهو. و ازا کان هازا حکم العقلا به ما هم، یعنی به ما هم عقلا، فکیفه یحکم العقل به قبح العقاب من غیر بیانه. این چه حرفی که شما میزنید که عقل میگه قبیح از عقاب بلا بیان؟ بنابراین باید در تمام مواردی که احتماله مصلحت ملزمه میده، مطلوبیت میده که پیش مولا مطلوب ملزم باشه، باید اقدام بکنه و احتیاط کنه، و در مواردی هم که احتمال حرمت و مبغوضیت میده هاکذا. خب اینم مقدمه چندم. مقدمه دوم، نعم. مقدمه سوم، نعم. لما یعد الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفته الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فيما لم يكن للمولى مانع لا عقلي ولا عادي ان اعلام مقاصده ولم يكن مانع ايضا ان وصوله الى العبد بعد صدوره عنه. خب اینم مقدمه سوم. یه مقدمه چهارم بود که یادم رفت بس که از خارج بگم اینم اضافه کنم. مقدمه چهارم اینه که خب عقلا اومدن این کارو کردن، یعنی دیدن اون حکم عقلی که به این محظور اختلال نظام برمیخوره، برای خاطر اون محظور اختلال نظام اومدن تفکیک کردن، گفتن اون جاهاش که خود مولا باعث نرسیدن شده اونجا میگیم قبیحه قابل دیگه، بعدن حق نداره یخی عبدشو بگیره بگه چرا انجام ندادی با اینکه احتمال میدادی. اما در غیر اون موارد که مانعی وجود داشته، حالا یا از ناحیه خودش یا از اونجا، اشکالی اونجا بله عقاب میتونه بکنه، وظیفه عبد بوده. خب این بنای عقلا بر این شد. مقدمه چهارم اینه که این بنا شعار رد ازش نکرد، این بنای عقلایی، این سیره عقلایی رو شعار رد نفرموده، پس معلومه قبول داره. بنابراین وقتی رد نکرد و قبول کرد، پس خودش داره اجازه میده که بله همونجور که خودتون بنا گذاشتید، اونجایی که نگفتن فقط از ناحیه من باشه، من کار شما رو قبول دارم. اما اونجایی که از ناحیه من نیست، خوفی در کار بوده، چه بوده؟ اونجا همونجور که خودتون میگید، عقلتون میگه، بنای خودتون هم بر اون هست، خب اونجا باید احتیاط بکنید. پس بنابراین اینجا یک براءت شرعی که از ره گذره امضاء بنای عقلا پیش میاد، که شعار در مرعا و منظرش بوده، ردعی از این نفرموده، اضافه کرده ایشون که بس بنابراین ما در اون قسمت شارع بمون اجازه داده. این بعد بفرماین که و هی سلم یردعهم المولا انهاز البنا یحتجون علیه فی ما اراد المولا ان یعاقبهم الا ترک محتمل المطلوبیه او فعل محتمل المبغوزیه به انکه. چجور احتجاج میکنن؟ به این شکل، به انکه لو اردت لکان علیک الاظهار والاعلام و هاذا البنا کبنائهم علی حجیت الظواهر لتنظیم امور المعاش. این بنای عقلایی نظیر بنای عقلاست برای حجیت ظواهر. چرا ظواهر حجت کردن عقلا؟ برای اینکه اگر ظواهر حجت نباشه چجور با هم ارتباط ایجاد کنن؟ از چه راهی؟ راهی وجود نداره. به خاطر این مصلحت اومدن گفتن ظواهر حجته، ولو احتمال خلاف هم میدیم که شاید گوینده این مرادش نباشه، نسخ که نیست، اما در این حال علی رغم اینکه احتمال خلاف میدیم میگن حجت میتونی، اگه خلاف در اومد معذوری. اینجا هم همین جوره، اینجا هم میگن که خب این قسمت رو انجام نمیدیم ولو بعدن بانه که مولا واقعا اینجا رو میخواسته، ولیکن چون از نهای خودش بوده که نگفته عقاب نمیتواند بکنه. این چهار مقدمه که ایشون فرمودن و فرمایش ایشون. بله خب اینم اضافه کردن دیگه در نهایت کلامشون، فتدبر فی هازا کله وقتنه. این فرمایش این محقق بزرگوار.
بنابراین ما باید تو همش باز احتیاط کنیم، بنابراین اختلال نظام بازم به وجود.
این آقا هم همینو فرمودن، بنده مولا شاید همینو عرض کنم که شما بفرمودن. خب بر این فرمایش جهاتی از نظر وجود داره که باید عرض کنیم و تأمل کنیم ببینیم که چگونه است. قد یقال که این مطلب محقق یزدی وصل الی شهید سعد و ایشون قائل به مسلک حق الطائع شدن، میگن این زیر بنای اصلی تفکر شهید سعد این فرمایشات محقق یزدی است که به واسطه اینکه بعضی از تلامذه ایشون تقریراتشون رو قبل از چاپ شدن خدمت آقای سعد دادن، ایشون بعضی ها اینجور میگن ولی من بعید میدونم که این باعث شده باشه، البته این در افواه عده‌ای هستش. خب حالا ببینیم این فرمایش فرمایش تمام نیست یا نه. وجوهی از ایراد اینجا وجود داره. وجه اول همین است که آقایون فرمودن که خب اگر واقعا این چنینه که این حجم وسیع موجب اختلال نظام میشه، آیا فقط جدا کردن اون مواردی که فقط از ناحیه مولا بوده نرسیدن ولیکن جهات دیگه مدخلیت نداشته، آیا اگه ما اینو کسر کنیم اون اختلال نظام پیدا نمیشه؟ اون مشکله پیش نمیاد که شما اینجور میخواید تفصیل بدی؟ یا اینکه نه، خب بسیاری از موارد، شاید کل مواردی که ما الان در فقه داریم به حسب ادله منشأش فقط همین دو امره، یعنی یا خوف و تقیه بوده یا منشأش امور دیگری بوده که احکام به ما نرسد. چون پیامبر عظیم الشان صلوات الله علیه در حجة الوداع فرمود به حسب نقل معتبر ظاهرا هست این نقل که ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجنه الا وقد امرتکم به. و همچنین اون طرف مسئله، ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الله الا وقد نهیتکم عنه. من چیزی فروگذار نکردم، یعنی خدای متعال فروگذار نکرده، همه رو وحی فرمود، من هم امرتو کن. و اینو موضع عند خلفا قرار داده. حالا اگر خود وجود مبارکش که قهریه، یعنی تمام این احکامی که ما داریم خود پیامبر عظیم الشان نفرموده و ایداء عند خلفایش فرموده که اونا هم به حسب زمانهای مختلفی فرموده، اونا از ناحیه خودشون معلومه از ناحیه خودشون مشکلی نداشتن، به این معنا که نه خوفی باشه نه امور خارجی باشه، همین جوری نگفته باشه، ما در مورد اینها هم چه احتمالی نمیدیم. پس بنابراین تمام این مواردی که ما در فقه احتمال میدیم از قسم اولی که شما استثناء کردید و گذاشتید کنار نیست، از همین قسم دو واسه. خب ما در تمام این موارد اگر الان بخوایم یه فقیهی در فقه در تمام این موارد براءت جاری نکن و احتیاط بخواد بکن، آیا این اختلال لازم نمیاد؟ این مثل ظرف انسداده که خود آقایون در ظرف انسداد چی فرمودن؟ فرمودن که یکی از مقدمات مهم انسداد که به حجیت مطلق مزنه حالا کشفن او حکومتن می انجامد همینه که اگه ما بخواییم احتیاط بکنیم این اختلال و حرج لازم میاد. این اولا. ثانیا حالا فرض کنیم که اینجور نیستش که در مورد شارع ما امر فقط در ثانی و ثالث منحصر باشه، احتمال بدیم نه اون اولی هم هست که گاهی دلشون کشیده نکن با اینکه نه معذوری از خودشون داشتن نه چیز بیرونی بود. خب باز همونطور که آقایون فرمودن هر موردی که ما دست می‌ذاریم چه می‌دونیم از اون قسمه یا از اون قسمه. پس خوب بود که بنا اوغلا یه چیز دیگه هم اضافه می‌کردن که هر جام شک دارید از کدومیشه اونجا هم بذار کنار، این هم اضافه کنیم، هر جا که شک داری که آیا منشأش خود مولا بوده یا منشأش خوف مولا بوده یا امور بیرونی بوده، اونجا ملحق کن به اونجایی که می‌دانی منشأش فقط خود مولا. اگه همچی چیزی رو اوغلا داشته باشن که شما نفرمودید تفصیل ندادید بگن اینجا هم لازم نیست. پس بنابراین این مناقشه اولی که ما جوابی برای این مناقشه نداریم بخوایم دفاع کنیم از این نظریه، این مناقشه ایست که ظاهرا وارد به این فرمایش. مناقشه این دوم، حالا عرضی که ما کردیم چه بود که ببینیم اشکال شما بهش وارده یا نه، اشکالی که کردیم چی بود؟
ما اول اشکال رو این بود که اصلا اون معمن در اشکال راه نداره.
بله؟
معمن
خب دیگه چی؟ نه دیگه چی؟ نه دیگه دنباله این حرف چی بود؟ پس قسم اول راه نداره، قسم دوم هست و سوم، و ببینید در این موارد به حدی زیاده که باز اختلال نظام لازم میاد. همینو گفتیم دیگه، درست؟ گفتیم مگر این که شما، و این یه بیان، بیان بعدیش هم این بود که چی؟ بیان بعدیش هم این بود که بالاخره اگر بگیم قسم اولم راه داره در شارع ما راه داره، خب خیلی از موارد شبهه مصداقیه است که قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه، ما چه میدونیم کدومه؟ اینجا هم باید احتیاط بکنیم دیگه، شما که اینجا رو استثناء نکردید. مگر بفرمایید بله بنا عقلا باید اینجا هم بیان استثناء کنن. خب اگه عقلا استثناء کردن و باز در مرعا و منظر معصوم بود و فرمایش نفرمود، خب درست میشه، ولی این که در بیان ایشون نیست و مفروض کلام ایشون نیست. اشکال دوم این است که اگر واقعا این حکم عقله و ما داریم حکم عقل رو محاسبه میکنیم، مدرک عقل عملی رو داریم محاسبه میکنیم، یا بنای عقلا رو داریم محاسبه میکنیم، احکام عقل عملی غیر از بنای عقلاست. مدرکات عقل عملی کار نداره که جریان عقلا، سیره خارجی عقلا بر چیه. سیره خارجی عقلا مناشه مختلف داره، بعضی وقتا عقلشونه، بعضی وقتا سلائقشونه، بعضی وقتا باعث شده یه امری، یه دولتی، یه ظالمی، یه بالاخره چیزی، یه رسمی رو در بین مردم علا غیر حقن حتی رایج میکنه. این میشه رسم عقلا. فرض کنید مثلا از رو آتش پریدن تو چهارشنبه سوری، یه کشور میبینیم، یه ملت میبینیم، قرنها قرنها پشت سر هم یک اینجور رسم بده. چرا؟ یک سلیقه این در یه زمانی از ممکنه سلاطین وقت از هرچه بر این قرار گرفت این کارو کردن، حالا همینجور دنبالش گسترش پیدا کرد. سیره عقلا فلزاست به باهی سیرت العقلا حجت نیست تا امضا اشاره کنارش قرار نگیره. سیره عقلا اگه حکم عقل بود که احتیاج به این حرفو نداشت. پس سیره عقلا با احکام عقلیه و مدرکات عقل عملی این تفاوت میکنه. اونی که آقایون داشت گفتن چی میگفتن اونا؟ اونا میگفتن قوی هست عقاب بلا بیان به مدرک عقلی ما. حکم عقل اینه یا مدرک عقل اینه؟ شما اینو بخواید جواب بدید و درش تصرف بکنید، نمیتونید به کار عقلا و بنای عقلا و اینا بیاد، باید در همون ناحیه محاسبه بکنید. خب اگر این چنینیه، میفرماید که بله حکم عقل همینه، که عقل میگه هر جا مصلحت ملزمه احتمال میده وجود داره یا مفسده ملزمه هست باید احتیاط بکنه، و هم عقلت هم میگه که عقل هم میگه مولای حقیقی اولای از خودته، تو باید ذوب در او باشی، بنابراین مقاصد او، مطلوب او و مبغوض او در حقیقت مبغوض تو هم هست، مطلوب تو هم باید باشه، باید اجتناب بکنی، باید احتیاط بکنی. خب اگه حکم عقل این، آیا میتونیم با اگر حکم عقل این شد، عقلا در قبال حکم عقلشون اومدن یه سیره ای رو برخلاف حکم عقلشون درست کردن، گفتن اینجاشو میذاریم کنار، یا نه اگه حکم عقل این شد نتیجهش اینه که در موارد این چنینی باید چکار بکنیم؟ به مراتب امتثال تنزل بکنیم، همون جوری که در باب امتثال گفته شده و در ظرف انسداد گفته شده، در اصول در اون باب قطع و اون موارد در باب امتثال گفته شده چی؟ عبد باید امتثال یقینی بکنه، اگه نمیتونه امتثال یقینی بکنه تنزل پیدا میکنه به امتثال ظنی، اگر نه به امتثال احتمال. یعنی مولا میدونه دستوری داده، این دستور رو باید چه کار بکنه؟ این دستور رو باید به احتمال قطعی عمل بکنه. مثلا گفته صل الی القبله، الان وقت داره، میتونه امتثال قطعی بکند، دو چهار طرف نماز بکنه، قد داره، یه طرفش قبله هستش، اگر دست برداریم از این که یک مرتبه قبل از این هست، بعضی گفتن اگر امتثال تفصیلی میتونه بکنه، حق نداره بیاد امتثال قطعی اجمالی بکنه. فلزاست این که بعضی ها گفتن احتیاط جایز نیست. در اول بحث اجتهاد و تقلید بعضی گفتن احتیاط جایز نیست مگر اونجایی که نتونی تفصیلا امتثال کن، ولی باید تقلید کن، یا اجتهاد کنی تکلیف رو بفهمی، یا تقلید کنی تکلیف رو بفهمی، یا امتثال تفصیلی بکنی. بگی نه تقلید نمی کنم یا اجتهاد نمی کنم، محتملات رو انجام میدم. بعضی ها اینقدر مسئله رو زیق گرفتن از دیدگاه عقل که مرتبه اول امتثال تفصیلی است. اگر اون نشد امتثال تفصیلی امتثال اجمالی قطعی. خب حالا این مسئله مورد قبول نیست البته که ما بگیم مرتبه اول امتثال تفصیلیه، نه همچه عقلی در ناحیه عقل وجود نداره، ولی بعضی گفتن، بعضی هم تفصیل دادن در همونجا که اگه مستلزم تکراره که کأن لعب به امر مولا میشه، بله، اما اگر مستلزم تکرار نیست اشکال نداره. اینا تفصیلاتی است که در اونجا در مراتب امتثال گفته شده. حالا اون قسمت اول محل ایراده و قابل قبول نیست، ولی این که اگر من میتونم به طور جزم بفهمم بله اون چی که مولا خواسته تحویلش دادم، حالا اما بالعلم تفصیلی یا بالعلم الاجمالی. اگر اینجوری نمیشه، وقت انقدر ندارم به چهار طرف نماز بخونم، اینقدر وقت ندارم، رها کنم، یا عقل میگه اینجا امتثال ظنی بکن، یعنی اون طرفی که بیشتر احتمال میدی قبل اون بر باشه، وقت تو صرف اون بکن. اگر اینم احتمالشو، یعنی اینم نه ظنی نداری به یه طرف، همه اطراف علی سواء برای دیگه نگو رها کن، نه یه طرف اقلا نماز بخون، بعد بنزه یه طرف نماز بخون، امتثال احتمالی بکن. پس این که بیایم یه مقداری رو حذف بکنیم نیست. اگر حکم عقل به این شد، اینجا باید مراتب امتثال رو تا مقداری تکالیفی که میتوانیم امتثال قطعی بکنیم، اونها رو امتثال قطعی بکنیم. اونجایی که امتثال میتونیم بکنیم زنن امتثال کنیم، یعنی اون شق زنی رو. اونجایی که نمیتونیم احتمالی، امتثال احتمالی بکنیم. پس بنابراین در این صورت باید تنزل به این مراتب بکنم اگه حکم عقل. اشکال سوم بله دیگه اینجا همینه. حالا پس به این بر نمیگرده که بگیم اونا رو بذار کنار، درست؟ حالا که این چنینی شد، عقل میگه شما تو این محتملات مولا، محتمل المطلوبیه های مولا چیکاره؟ مثل محتمل المطلوبیه های خودته، باید احتیاط کنی، باید جوری از عهدش بر بیای. حالا چجور بر بیای؟ قطعی، ظنی، احتمالی. نه اونجا ظن چیزی نمیگیم، ظن خود زنون خواسته رو نمیگیم که شارع حجت فرموده، نه اونجا همینه، تکلیفی میدونی اینجا هم همینه، اینجا هم مثل اونجا شد، اونجا میدونی مولای تکلیفی کرده گفته صل الی القبله، اینجا هم میدونی یعنی احتمال تکلیف میدی که مطلوب مولا باشه یا مبغوض مولا باشه، عقل میگه باید احتیاط بکن. شما میگید من احتیاط میخوام بکنم، چی میشه؟ اختلال نظام لازم میاد. خب عقل میگه حالا اختلال نظام لازم میاد، پس چه کار کن؟ مراتب امتثال رو مراعات کن تا اختلال نظام لازم نیاد. اون مزنونا رو انجام بده، محتملا رو بذار کنار، نه همه اطراف رو بیاری. مثلا اگه میخوام به چهار طرف نماز بخونیم اختلال نظام لازم میاد، میگه خب اون طرفی که بیشتر احتمال میدی قبله است بخون. گفته روزه بگیر، خب بخوام هم روزه بگیریم هم بعدن قضا بکنیم، قضا هم احتمالات متعدد داره، باید تمام سال رو مشغول قضا کردن باشیم،
چون احتمال داره اونجور باشه، احتمال داره اونجور باشه، احتمال داره اونجور باشه. چون اگه وقتی که شک داریم میکنیم میگیم شاید با شوال بوده غذای رمضان رو کرد، نه شاید هم ماه ربیع الاول بود. ما اینا رو الان با چی دفع میکنیم؟ یا با ادله دفع میکنیم یا با براءت دفع میکنیم. اما اینا رو دست ما بگیرن فقط احتمال بدیم، احتمال نمیدیم که شاره میگه خب اگه ماه رمضانتون قضا شد ماه ربیع الاول باید قضا کن، شادم میگه شوال باید قضا کن، شادم میگه رجب باید قضا کن، شادم میگه شعبان باید قضا کن. ما چه میدونیم؟ این احتمالات رو که هی میدیم، همه این احتمالات رو باید مراعات بکنیم. میگه خب حالا نه، شما میگید آقا همه این احتمالات رو بخوام مراعات کنیم اختلال نظام لازم میاد. میگیم خب چیکار کن؟ اون که مزنته، اگرم اون مزنه نداری یکیشو انتخاب بکن تا اختلال نظام لازم نیاد. پس تنزل به مراتب امتثال باید کرد. یک کلمه دیگه هم بگم با اجازهتون. بله، کلمه دیگه این است که این فرضیه، این تصور که ما بیان بگیم عقل چیکار میکنه، میگه آقا همه جا باید احتیاط بکنی، بعد میبینه این حکمش یا این مدرکش موجب اختلال نظام میشه، برای خروج از اختلال نظام یک راهکار میاد درست میکنه، میگه این بخشش بذار کنار، بقیهش در بقیه احتیاط بکن. این هم لا نتعقله، چون عقل وقتی میخواد حکم بکنه همه یه چیزها رو حساب میکنه، اون وقت حکم میکنه، یه حکم بدتی نمیکنه بعد این مزاحم پیدا بکنه. اونجا که مزاحم از اول حکم نمیکنه، نه اینکه حکم میکند بعد در صدد رفع او برمیاد با یک راهکاری. احکام عقلیه روی موضوع فیکس میره، نه اوسع نه ازیق. این احکام ظاهری تشریعی عقلایی یا شرعی است که ممکنه موضوع رو اوسع شاره قرار میده، ازیق قرار میده، ما بعد با ادله دیگه. و الا در احکام عقلیه که اینجور نیست که موضوع رو اوسع قرار بده یا ازیق قرار بده. فلذا در باب استصحاب احکام عقلیه، اگه آقایون یادشون باشه اونجا گفتن استصحاب در احکام عقلیه معنی نداره. چرا؟ چون در اونجا موضوع فیکسه، اگه شک میکنی پس شک در بقای موضوع داری. اونجا که دیگه موضوع رو از عرف نمیگیرن، از دلیل نمیگیرن. اگه یه چیزی پیش اومده که شک میکنی حکم عقلی وجود داره یا وجود نداره، پس بنابراین شک در بقای موضوع میکنی. چون اگه موضوع حکم عقلی باقی حکم عقلم هست، اگه موضوع یه خورده از بین رفته موضوع حکم نیست، میخوای استصحاب حکم بر چه موضوعی بکنی؟ اونجا به این بیان گفته میشه. خب اینجا عقل میگه مطلوب مولا را و مبغوض مولا را باید در موردش احتیاط کنی ولو اختلال نظام لازم میاد. همچه حرفی عقل میزنه؟ یا میگه مادامی که اختلال نظام لازم نمیاد باید احتیاط بکنی؟ پس بنابراین این که ما اینجوری بگیم عقل هم چه حکمی میکنه، اما لما رأو این که موجب اختلال نظام میشه اومدن یه راهکار برش درست کردن، شاره همین راهکار رو امضا کرده. این هم قابل تعقل برای ما نیست که این مطلب رو بگیم. و مضافاً به بعضی از ایرادات دیگه که انشالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.